أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. شما صلوات مسكنا قصيت واسط مرتب
الله
صل على محمد. بله، خب بالاخره ما شما هم مسکن افرسه سلام. و بعد از شما یه نفر صلوات بیرون میکشیم. خیلی خوب، انشالله که موفق بشید. تا اینجا برای اثبات صانع ایشون از دلیل استقرایی مبتنی بر حساب احتمالات استفاده فرمودن، و البته خب حالا این دلیل که فرمودن بعدن هم باز باش کار داریم، باز هم تو موارد بعدی هم تکرار خواهد شد توی بحث مثلا امر پیامبر خدا، امر دین، مسائل از این قبیل. از این دلیل استقرایی مبتنی بر حساب احتمالات که ایشون اسمش رو گذاشتن دلیل علمی استفاده خواهند فرمود. اما قبلا هم وعده کرده بودن که برای اثبات خداوند هم دلیل استقرایی استفاده می کنن، هم از دلیل فلسفی. ببینید، خوب تعجب بکنید، اون زمینه ای که شهید صدر دارد این بحثا رو مطرح می کند عرصه و فضایی است که تفکرات منطق دیالکتیک، ماتریالیزم دیالکتیک حاکم هست بر افکار، فضای مارکسیستی کمونیستی هست، یعنی افراد به اون سمت گرایش دارن. بعد فضای مثلا فرضون که پوزیتیویست ها هست، فضاهای اینچنینی هستش. در یه دوره است که اساسا فلسفه و دلیل عقلی محض، حالا البته هر کدوم از اینا که گفتم یک آثاری دارد، این نیست که همشون قائل به این حرف باشن، مثلا میخوام بگم شما بحثای ایشون رو باید ببینید در چه فضاهاییشون مطرح کرده است. حالا یکی از مواردی که وجود دارد همین است که در یه دوره است که اینقدر علمگرایی افراد درش شده که فلسفه و استدلال عقلی محض این یک امر کاملا بیمعنایی تلقی شده، یک امر بیربطی تلقی شده. شما اون آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری قسمت فلسفهش رو ببینید که تاریخچه ایشون ذکر میکند درباره فلسفه، و بعد اینکه در دوره جدید در مغرب زمین فلسفه چه چیزی شد، یعنی هر چیزی که لا علم بود، هر چیزی که علم نبود، ارزش علمی نداشت، میگفتن خیلی خوب این جزء فلسفه است. در واقع به نوعی به یک اسطوره تبدیل شد فلسفه، تبدیل شد به نوع اسطوره در حقیقت تو این تو همین فضاها برداشت میشد ازش. فلذا میخوام بگم تو این فضا ایشون گام نخست باید اثبات بکند یا تاکید بکند بر اینکه بابا خود دلیل فلسفی هم که اعتماد دارد و تکیه دارد به معلومات عقلی و دانسته های عقلی، این یک دلیل جدی است، و این معلومات عقلی هم معلوماتی هستند که نیازمند به ادراک حسی و تجربی نیستند، نیازمند اون نیستند، در این حال یه امور واقعی و حقیقی هستند و درست هم هستند، قابل استدلال و استناد هم هستند. خب گام نخست این است که اصلا توضیح بدهد که دلیل فلسفی چیه. طبیعتا تو عرف الاشیاء به افداده ها اگر بخوام یه چیز رو متوجه بشیم خوبه که مقابلی هاشو بفهمیم. در مقابل دلیل فلسفی از دلیل ریاضی و دلیل علمی یاد میکنن. آنچه تا الان خواندیم دلیل علمی بود که مبتنی بود بر حس و تجربه و استدلال استقرایی و استقراء علمی و چیزهای از این قبیل. تا اینجا این رو ما خوندیم. دلیل دیگر دلیل ریاضیه. دلیل ریاضی که این در محدوده ریاضیات محض و منطق سوری و بحث‌های از این قبیل کاربرد دارد، دلیلی است که مبتنی است بر اصل عدم تناقض، اصل اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین محال است. این که اگر ما گفتیم الف الف است، محال است که الف نباشد، هر چیزی خودشه و محاله که خودش چی نباشد. میگیم تناقض محاله و مستحیله. ما اینو بهش میگیم دلیل ریاضی. دلیل ریاضی دلیلی است که از جانب همگان مورد پذیرشه و همه اون رو قبول دارن. کسی در دلیل ریاضی اشکال نمیکنه، اصل دلیل ریاضی رو همه قبول دارن. دلیل علمی هم که در حیطه دانش‌های تجربی و دانش‌های که مثلا فرض طبیعیات و اینها کاربرد داره و استفاده میشه، عرض کردیم مبتنی هست بر احساس و استقراء علمی، البته به علاوه همون اصول و مبانی دلیل ریاضی که اونجا هم کاربرد دارن. دلیل فلسفی در قبال این دوتا چی؟ قرار میگیرد. این در حقیقت تقسیم بندی است که اینجا ایشون اشاره میکنن و بیان میکنن. میفرمان که الدلیل الفلسفی قبل ان ندخل فی الحدیث عن الدلیل الفلسفی على اثبات صانع سبحانه و تعالی، پیش از آن که وارد سخن درباره دلیل فلسفی بر اثبات آفریدگار سبحانه و تعالی بشویم، یجب ان نتساءل ما هو الدلیل الفلسفی، لازم است که بپرسیم دلیل فلسفی چیست، و ما الفرق بینه و بین الدلیل العلمی، و ما هی اقسام الدلیل، چه تفاوتی میان آن و دلیل علمی وجود دارد، و اقسام دلیل کدام ها هستند. ان الدلیل ینقسم الى ثلاثه اقسام، وهي الدلیل الریاضی و الدلیل العلمی و الدلیل الفلسفی. دلیل به سه قسم تقسیم می شود که عبارتند از دلیل ریاضی، دلیل علمی و دلیل فلسفی. خب حالا میخوام تعریف دلیل ریاضی رو بفرمایم. فالدلیل الریاضی هو الدلیل الذي يستعمل في مجال الرياضيات البحته و المنطق الصوري الشكلي. دلیل ریاضی دلیلی است که در عرصه ریاضیات محض و منطق صوری به کار گرفته می شود، و یقوم هذا الدلیل دائما على مبدا اساسی و هو مبدا و عدم التناقض، و این دلیل همواره بر اصل و مبنایی که عبارت است از اصل عدم تناقض استوار است. القائل ان همزه یا همزه ولا یمکن الا تكون همزه. این از قبیل من خدا است که معلمی که من میگم یه معلمی بود، آجا شما آشنا نبود که من براتون بگم، یه معلمی بود میخواست درس بده به شاگرد، به جایی که بگه الف، مثلا میخواست الف با رو یاد بده، الف با تا تا، به جایی که بگه الف میگفت انف، یعنی ل رو نه تلفظ میکرد. این شاگرد بنده خدا او هم یاد میگرفت دیگه، معلم میگفت بگو انف، اینم میگفت انف، میگفت نه بگو انف، میگفت انف، میگفت نه، میخواست بگو الف. حالا میگفت من میگم انف، تو نگو انف، تو بگو انف. حالا اینم هم تقریبا تو هم مایه هاست. میفرمان که این دلیل میگوید الف الف است و ممکن نیست که الف الف نباشد. بله خیلی خوب. فکل دلیل یستند الى هذا المبدا و ما يتفرع عنه من نتائج فقط نطلق عليه اسم الدلیل الریاضی و هو يحظى بثقه من الجميع. هر دلیلی که تنها به این اصل و نتایجی که از آن به دست میآید تکیه داشته باشد، نام دلیل ریاضی را بر آن میگذاریم. اطلاق دیگه، اطلاق یطلق و اطلاق نطلق، و نام دلیل ریاضی را بر آن میگذاریم. و این دلیل دلیلی است که از مقبولیت همگانی بهره میبرد، ثقت من الجمیع دارد، اطمینان و مقبولیت همگانی دارد. خب این تعریف دلیل ریاضی. اما تعریف دلیل علمی و دلیل العلمی هو دلیل الذی یستعمل، این یستعمل درست هست اگر چیزی که نمیشه اسلامه، یستعمل فی مجال العلوم الطبیعیه، دلیل علمی دلیلی است که در زمینه علوم طبیعی مورد استفاده قرار میگیرد و یعتمد على المعلومات التي يمكن اثباتها بالحس او الاستقراء العلمی اضافتا الى مبادئ الدلیل الریاضی، و بر دانسته هایی که به وسیله حس یا استقراء علمی به علاوه مبانی دلیل ریاضی قابل اثبات هستند تکیه دارد. تعریف دلیل فلسفی. و دلیل الفلسفی هو الدلیل الذي يعتمد لإثبات واقع موضوعي في العالم الخارجي على معلومات عقلية، دلیل فلسفی دلیلی است که برای اثبات واقعیت عینی در عالم خارج بر دانسته های عقلی بفرمایید که تکیه دارد، یعنی دانسته هایی که المعلومات العقلیه هی المعلومات التي لا تحتاج الى احساس و تجربه، یعنی دانسته هایی که بفرمایید که دانسته های عقلی یعنی دانسته هایی که نیازی به ادراک حسی و تجربی ندارند، البته اضافتا الى مبادئ دلیل ریاضی به علاوه مبانی دلیل ریاضی. خب و هذا لا یعنی به ضروره ان الدلیل الفلسفی لا یعتمد على معلومات حسیه او استقرائیه، این بدین معنا نیست که دلیل فلسفی ضرورتا بر دانسته های حسی یا استقرائی تکیه نمی کنن و فقط به این معناست که چه چیزی، و انما یعنی انه لا یکتفی بها بل یعتمد الى جانب هذا او به صورت مستقله عن ذلک على معلومات عقلیه اخرى فی اثار الاستدلال على القضیه التي يريد اثباتها، فقط به این معنا است که دلیل فلسفی به آن دانسته ها اکتفا نمی کنند، آن یعنی کدوم دانسته ها؟ دانسته های حسی یا استقرایی اکتفا نمی کنه، بل یعتمد الى جانب هذا او به صورت مستقلت عن ذلک على معلومات عقلیت اخرى فی اثار الاستدلال على القضیت الذي يريد اثباتها، بلکه یا به تنهایی بلکه یا تنها به بخشی از آن دانسته ها تکیه می کند و یا آن که به شکل مستقل و بدون نیاز به دانسته های حسی و استقرائی فقط بر دانسته های عقلی دیگری در چارچوب استدلال بر گزاره‌ای که می خواهد آن را اثبات بکند تکیه دارد. فالدلیل الفلسفی اذن یختلف عن الدلیل العلمی فی تعامله مع معلومات عقلیه لا تدخل فی نفاق مبادئ الدلیل الریاضی، در نتیجه دلیل فلسفی تفاوت دارد با دلیل علمی در تعاملی که با دانسته های عقلی دارد که این دانسته های عقلی داخل نیستند در چارچوب مبانی دلیل ریاضی. و علا اساس ما قدمنا من مفهوم دلیل فلسفی، بنابر مفهومی که از دلیل فلسفی ارائه کردیم، قد نواجه السؤال التالی، گاهی اوقات با این سؤال مواجه می شویم، گاهی با این سؤال مواجه می شویم، هل بالامکان الاعتماد على المعلومات العقلیه ای على الافکار التي يوحي بها العقل بدون حاجت الى احساس و تجربت او استقراء علمی؟ آیا سؤال اینه، آیا اعتماد و تکیه بر دانسته های عقلی یعنی اندیشه هایی که از عقل نشأت می گیرند بدون نیاز به احساس و تجربه یا استقرای علمی امکان دارد؟ ول جواب علا ذلك بالایجاب، پاسخ این پرسش مثبت است. فان هناک فی معلوماتنا ما یحبا به ثقت الجمیع که مبدع عدم تناقض الذي تقوم عليه كل الرياضيات البحته. در دانسته های ما اموری قرار دارد، اموری وجود دارد که بهرمند از مقبولیت همگانی است، همانند اصل عدم تناقض که تمام ریاضیات محض بر اساس آن استوار می باشد و هو مبدا یقوم ایماننا بهی على اساس عقلی ولیس على اساس الشواهد و التجارب فی مجال الاستقرار. و این اصلی است که ایمان ما به آن بر پایه عقلی است، بر پایه عقلی استوار است و بر پایه شواهد و تجربیات در عرصه استقرار استوار نیست. و دلیل على ذلك ان درجه اعتقادنا بهذا المبدا لا تتاثر بعدد التجارب والشواهد التي تتطابق معها. دلیل این مطلب این است که میزان باور ما نسبت به این معنا از یا نسبت به اوهام نسبت به این مبنا به هذا المبدا به این مبنا میزان باور ما نسبت به این مبنا از تعداد تجربیات و شواهدی که با آن مطابقت دارند تأثیر نمیپذیرد. ایشون میخواد بگه که تعداد مواردی که ما ببینیم که بفرمایید که مثلا تناقض رخ نمیدهد، این تقویت نمیکند باور ما را به اصل عدم تناقض. از اون طرف هرچی هم به ما بگویند که آقا تناقض رخ داده ما قبول نمی کنیم. ببینید دو ضرب در دو این مساوی هست با چهار، همه ما این رو قبول داریم. اگر کسی به ما بگوید که نه این اشتباهه، دو ضرب در دو می شود پنج، ما قبول نداریم، اصلا گوش نمی کنیم به حرفش. حتی اگر به ما بگه بیا نشونت بدم ببین من بنویسم، میگیم ولش کن، اصلا وقت من رو هم نگیر، وقت خودت هم نگیر، این نمیشه، این نشدنیه، اصلا گوش نمی کنیم بهش، حتی حاضر نیستیم بشنویم مطلب رو. اینقدر برای ما بدیهی هست و یقینی هست و ضروری هست و اصلا ما حتی حاضر نیستیم خلاف او رو چی بشنویم، چون مطلب دیگه میگه آقای مطلب تمامه دیگه، شما چی میخوای بگی؟ مثلا فرض بفرمایید که کسی اگر به ما بگوید در روز که شما فکر میکنید خورشید در آسمان هست، این خورشید نیست، من چراغ روشن کردم، هوا روشن شده و شما فکر میکنید خورشیده، خب ما میگیم این دیوانه است، اصلا عقل نداره. دقت میکنید چی میگه؟ میگه بله بله راحت باش، نه برو بازم چراغ روشن کن. عرض میکنم که یعنی فکر میکنیم که اصلا این مجنونه، میگیم تو هیچ نگران نباش، اصلا وقتی که به این شکل یعنی برخورد ما اینطوری با مسئله ده. جدیش نمیگیریم اصلا، چون خلاف این رو اصلا. حالا هرچی هم ادعا کن آقا من باور کن اینطوریه، قبول کن، من نشونت میدم، بیا ببین چراغو من شستیشو میزنم چراغ روشن میشه فرا، میگیم باشه باشه تو راست میگی، برو برو زندگیتو بکن، بذار ما به کارمون برسیم، گوش نمیکنیم به حرفش. ایشون میفرماد که ول ناخذ تطبیقا حسابیا واضحا لهذا المبدا، یک تطبیق ریاضیاتی واضحی روشنی را برای این مبنا برمیگزینیم و آن تطبیقی است که میگوید، مثالی است که میگوید دو به علاوه دو مساوی هست با چهار. فان اعتقادنا بصحت هذه المعادله الحسابيه البسيطه اعتقاد راسخ لا يزداد بملاحظه الشواهد. دو به علاوه دو مساوی است با چهار. پس به درستی که این اعتقاد ما، حالا به درستی که نمیخواد ما تو فارسی به درستی که نباید بنا کنیم دیگه، اینطور باید بگیم، بگیم باور ما به درستی این معادله حسابی محاسباتی ساده باوری عمیق است که با ملاحظه شواهد اضافه نمیشود. بل اننا لسنا مستعدین للاستماع الى ای شاهد عکسی، بلکه ما آمادگی نداریم برای شنیدن هر گونه شاهد مخالفی. ولن نصدق لو قیل لنا ان اثنین زائدا اثنین یساوی حالتا فریده خمسه او ثلاثه، و تایید نمی کنیم اگر به ما گفته شود دو به علاوه دو مساوی است با عدد فرد پنج یا سه. و هذا یعنی ان اعتقادنا به تلک الحقیقه لیس مرتبطا بالاحساس و تجربه و الا لتأثر بهما ایجابا و سلبا. معنای این مطلب این است که باور ما به این حقیقت ارتباطی به احساس و تجربه ندارد، وگرنه باید چه به لحاظ ایجابی و چه به لحاظ سلبی از حس و تجربه متأثر می‌شود. فاذا كنا نثق كل الثقه باعتقادنا بهذه الحقيقه على الرغم من عدم ارتباطه بالاحساس و تجربه، از اونجایی که فاذا كنا نثق، اگر ما اعتماد کامل داریم، فاذا كنا نثق كل الثقه باعتقادنا بهذه الحقيقه، اگر ما اعتماد کامل داریم به باور خودمان نسبت به این حقیقت، به رغم عدم ارتباط آن به احساس و تجربه، فمن الطبیعی ان نسلم ان بالامکان ان نثق احیانا بالمعلومات العقلیه التي يعتمد عليها الدليل الفلسفی. کاملا طبیعی است که ما تسلیم بشویم و بپذیریم، حالا نسلم یعنی بپذیریم که ممکن است اعتماد بکنیم گاهی به دانسته های عقلی که تکیه دارند بر آن دانسته ها دلیل فلسفی. و به کلمت اخرى، به بیان دیگر، ان رفض الدليل الفلسفي لمجرد انه يعتمد على معلومات عقليه لا ترتبط بالتجربه والاستقراء، کنار زدن دلیل فلسفی، نپذیرفتن دلیل فلسفی صرفا به خاطر آنکه این دلیل بر دانسته های عقلی تکیه دارد که ارتباطی با تجربه و استقراء ندارند، یعنی رفض دلیل ریاضی ایضا، یعنی نپذیرفتن دلیل ریاضی هم. چرا؟ لأنه، برای اینکه دلیل ریاضی هم یعتمد على مبدا عدم تناقض، دلیل ریاضی هم تکیه دارد بر مبنای عدم تناقض، بر اصل عدم تناقض، الذي لا يرتبط اعتقادنا فيه بالتجربه والاستقراء، که ارتباطی ندارد باور ما در آن نسبت به آن به تجربه و استقراء. از مثلتون که بله ربطی به تجربه و استقراء ندارد. خب این مقدمه‌ای بود که در باب دلیل فلسفی ایشون فرمودن. بعد حالا میخوان وارد نمونه بشن، نموذج من الدلیل الفلسفی على اثبات صانع، که وارد نمونه میشن و میخوان نمونه رو بررسی بکنن. از اونجایی که خب این مقدار طولانی هست بحث این نمونه و ما الان ناقصم رهاش بکنیم خیلی مناسب نیستش، میخواید حالا اوائلش رو ذره بخونیم ها اگر خسته نیستید. البته به لحاظ زمان خیلی زمان زیادی الان بحث ما طول نکشیده، لکن چون قبلش هم بحث قبلی داشتیم اینها، و شاید من چون خودم خستم به شما نسبت میدم، که اگه شما ها خسته نیستید که بلا جا آماده کامل برای سلام. الان چند دا ساعت؟ بله، یه حالی چند خطی از دلیل بعدی هم، یعنی از این نمونه بخوانیم که شلالا خود عبارت نوردی کرده باشیم، بعد حالا توضیحات بیشتر بماند در جلسه آینده. خب ایشون میخوان یک نمونه هم برای دلیل فلسفی بر اثبات آفریدگار ذکر بکنن. میفرمان که این نمونه ای که ما خواهیم ذکر کنیم، این دلیلی که ما به عنوان نمونه میخواهیم ذکر بکنیم، این در حقیقت خودش برپایی سه گزاره و سه قضیه بنا شده است و تکیه دارد به سه قضیه. سه قضیه ای که یکی پس از دیگری اینها می آیند و در حقیقت ایشون اینها رو مورد اشاره و همچنین بررسی قرار می دهند. قضیه اول، قضیه اولا، این قضیه بدیهی است که میگوید که هر حادثه‌ای دارای سبب و علتی است که این حادثه وجود خودش رو در حقیقت مدیون آن سبب و علت است. دید احیانا میگن هر معلول علتی دارد، خب این تعبیر درستی نیست. یعنی هر معلول علت دارد، خب معلومه شما از قبل پذیرفتید که این معلوله، خب بله معلول هم علت دارد، این که واضحه که حرف غلطی. نه، باید بگیم هر حادثه‌ای سببی دارد یا هر شیعی علتی دارد، این دارد. اما هر معلولی ارسان که علتی دارد، مثل که بگیم هر پسری پدری دارد، خب شما اول بنوت او رو و پسر بودن رو پذیرفتید، خب بله معلومه دید وقتی اون پذیرفتید اون طرفش هم هست دیگه، این که نمیشه که ارسان خواهدتون که نه، بگیم هر حادثه‌ای سببی دارد، هر شیعی علتی دارد، هر چیزی یک سازنده ای دارد. خب این یه امری است که ما به صورت فطری این رو درک میکنیم، گرچه با استقرار علمی هم به شکل مستمر و پی در پی در طول تاریخ بشر این مطلب اثبات شده است و کسی در این مطلب شک نمی کنه. در این مطلب کسی شکی چی ندارد. بله گاهی اوقات ما علتها و اسباب رو کشف نمی کنیم، اما در این که علت و سبب دارند شکی نیست. بعضی افراد هستن علت و اسباب رو به امور غیبی دائما نسبت میدن، مثلا کوتاهی کرده، مواظبت نکرده، ها به کاری رو خراب کرده، بعد نسبت به امور دیگه میده، مثلا میگه که یک نیروهای غیبی آمد باعث شد من این کارو خراب بکنم، مثلا فلانی مثلا دعا کرده بود یا فلانی مثلا چشم زده بود مثلا من اینطور شده، چه از این قبیل. البته نمیخوام بگیم اونا نیستا، یعنی نمیخوام بگیم که حالا اون مسائل دروغه، نه، ولی این که بعضی افراد هر اشتباهی که میکنن گردن یه نفر دیگری میندازه و میگه که طبیعی معلومه فرافکنی میکنه، گردن نیروهای غیبی میندازه، قضا و بلا نمیدونم چشم زخم چیز از این قبیل. خب این هم این مقداری به هر حال مشکل هست. حتی کسی که این حرف رو هم میزنه نظام علی معلولی و اسباب و مسببات رو انکار نمی کنه، فقط سبب رو غیر میبینه. سبب رو مثلا بهش میگیم آقا مواظب باش که داری میای مثلا این استکانای چای نریزی، بعد میاد اتفاقا جلو پاشم نگاه نمی کنه، پاش گیر میکنه به چیزی میخوره زمین یا مثلا استکانه ها میریزه، بعد میگه ها ببین تو گفتی اینطوری شد، دقت میکنیم که آقا من چک من تقصیر ندارم، من گفتم مواظب باش تو گفتی اینطوری شد. خیلی خوب، همین هم منکر سبب نیست، الا اینکه سبب رو یه غیری میداند، به تو تقصیر تو بوده، تو چون تذکر داده بودی این اتفاق افتاد، اگر تذکر نمیدادی اصلا اتفاق چی نمیافت. به هر تقدیر حالا به نحو تمام العله یا به نحو جزء العله امور غیبی رو قبول هم داشته باشن، باز هم نظام اسباب و مسببات رو انکار نکردن، قائل به سببی هستن، سبب رو یا غیر میبینند، غیر مادی یا غیر معنوی، به هر تقدیر اصل این مطلب رو انکار نکردن. این قضیه اولا و گزاره اولی است که به شکل بدیهی ما به او قائل هستیم. نموذج من الدلیل الفلسفی علی اثبات صانع، نمونه ای از دلیل فلسفی بر اثبات آفریدگار. یعتمد هذا الدلیل علی القضایا الثلاث التالیه، این دلیل بر سه گزاره ای که پس از این می آید تکیه دارد. اولا على البديهية القائلة إن كل حادثة لها سبب تستمد منه وجودها، نخست بر قضیه بدیهی که میگوید هر رویدادی دارای علت و سببی میباشد که وجود خود را از آن سبب دریافت میکند، و هذهی قضیتون یدرکها الانسان به شعوره الفطری و یؤکدها الاستقراء العلمی باستمرار، این قضیه است که انسان با فهم فطری خود، یا بگیم با همون شعورم میشه گفت، با شعور فطری خود آن را درک میکند و استقراء علمی نیز همواره آن را مورد تأیید قرار میدهد. این قضیه اولا. یه قضیه ثانی و ثالثه امانت برای جلسه آینده. حالا جا اون وقتش شد دیگه. الان صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد.